أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصه بحث‌های شب‌های قبل این شد که بین وظیفه و نتیجه در واقع تفاوتی نیست، عملاً وظیفه و نتیجه یکیه. مکتب نتیجه گرایی بنتام رو با هم مروری کردیم، دیدیم که تعریفی که او داره از سود، از نتیجه که قائل به اصالت سود هم هست، دقیقا اون سودی که او تعریف میکنه با یه قیودی تعریف میشه، اون هفت شرطی که گذاشت، که این هفت شرط همون تکلیفه. او همه رو مکلف کرد به لذت بردن، گفت شما یک تکلیف، یک وظیفه دارید، اونم اینه که لذت ببرید و باید مراقبت بکنید از کیفیت این لذت، که چه شکلی لذت ببرید. مراقبت بکنید از لذت همگان، که همه چه شکلی لذت ببرن، چه شکلی همه در بالاترین سطح لذت ببرن. همه مکلفیم به لذت بردن با هم در بالاترین سطح، در سطحی که دوام داره، سطحی که باروره. اون ویژگی هایی که هفته هایی که دیشب با هم دیگه مرور کردیم، دیدیم تو مکتب نتیجه گرایی چه اونی که بنتام میگه چه اونی که میل میگه، جفتش آخر ختم به تکلیف گرایی میشه، وظیفه گرایی میشه. در برابر مکتب بنتام، مکتب کانت، امانوئل کانت. تو مکتب کانت دقیقا ضد بنتام صحبت میکنه، ولی باز آخر چیزایی که میگه به همونی که ما گفتیم میرسه. او میگه فقط وظیفه، نتیجه اصلا مهم نیست، فقط باید مراقب وظیفه بود، فقط تکلیف، فقط قانون، قانون عقل، اونی که قانون عقل رو باید انجام داد. لذت اصلا ارزشی نداره. بعد مثال میزنه، میگه یه آدم جنایتکار، یکی مثل هیتلر، از آدم کشی لذت میبره. حال ممکنه یه جامعه ای از آدم کشتن لذت ببره، یه جامعه از استعمار یه جامعه دیگه لذت ببره. این لذت بردن طبق مکتب بنتام که خودش هدف بود، نتیجه بود، این نتیجه داره حاصل میشه ولی ارزش اخلاقی نداره. هر چیزی غیر از خود وظیفه، حتی از اینم که خوشت بیاد، همین که از وظیفه هم خوشت بیاد، همین هم ارزش اخلاقیش رو از دست میده. یه مادر اگه به بچهش محبت، نه همه حرفای کانته، یه مادر اگه به بچهش محبت بکنه چون از این محبت کردن خوشش میاد، این دیگه ارزش اخلاقی نداره. او مکلف به این که فقط وظیفهش رو انجام بده به نیت وظیفه، نیت رو هم شرط میدونه. میگه ممکنه کاری انجام بدی در مجموع کار خوبی به حساب بیاد، بازم ارزش نداره، نیت انجام کار خوب باید داشته باشی، چون هر آدم بدی بالاخره 4 تا کار خوب از دستش در میره، هر آدم خوبی هم بالاخره 4 تا کار بد از دستش در میره. اونی که ارزش داره، ارزش اخلاقی ایجاد میکنه، اینه که انگیزه تو ادای وظیفه باشه، فقط هم ادای وظیفه و نه هیچ چیز دیگه. تو مکلفی به این که این کار رو انجام بدی، وظیفته. من حالا تعابیر کانتو زیاد آوردم براتون. یک کتاب اساسی داره، کتاب بنیاد ما بعد طبیعه، که اونجا خیلی مباحث مهمی رو مطرح میکنه. میگه خوبی ذاتی فقط اراده خیره، اراده خیر. خیر شد همون قانون عقل، اونی که عقل خوب میدونه، مثل عدالت. شما عدالت رو نه به خاطر اینکه لذت ببری از عدالت، نه به خاطر اینکه وقتی عدالت مدار شدی بهت میگن عدالت مدار، یا بهت میگن آدم شجاع، فقط به خاطر اینکه عدالت پیاده بشه و فقط با این نیت. اگه انجام دادی اون اراده خیر فقط ارزش ذاتی داره، بقیه دیگه ابزاریه. و اونی میتونه ارزش اخلاقی داشته باشه که ارزش ذاتی داشته باشه. شما مکلفی، من دیگه نمیخوام بحثا رو فلسفی بکنم، دارم آماده سازی میکنم، میخوام بریم تو روایات، قوقای تو روایات. با این ذهنیت که بریم تو روایات دیوانه میشیم. حالا داشته باشید آروم آروم، محشری روایات، تازه آدم میفهمه چی داره. وقتی روایت رو میخونیم بله اهل به چیزایی فرمودن، وقتی میای میذاری کنار حرف اینا تازه میفهمی خب اینا چی گفته، اونا چی گفتن، اینا چی گفتن. کانت میگه حتی اگه به نیت ارزش اخروی کارتو انجام بدی ارزش اخلاقی نداره، چون تو یه تاجری داری معامله میکنی، راهشو یاد گرفتی که این کارو انجام بدی بری بهشت، این کارو انجام بدی جهنم نری. اگه از ترس جهنم، حتی اگه یه کاسبی احتکار نمیکنه از ترس اینکه مجازاتش میکنن، این احتکار نکردنش ارزش اخلاقی نداره. اون مکلف به این نیست، مکلف به این که احتکار نکنه به خاطر اینکه احتکار بده، به خاطر خود احتکار. نیتت باید فقط خود احتکار بشه. باید صداقت داشته باشی به خاطر اینکه صداقت خوبه، نه به خاطر اینکه وقتی صادق بودی بقیه برات کف میزنن، بقیه تعریفتو میکنن. اگه صادق بودی چون تعریفتو میکنن، این دیگه ارزش اخلاقی نداره. تو به وظیفت عمل نکردی. ما برای کسی کف میزنیم که وظیفش عمل کرده. بعد نکته جالبش همینه که این نتیجهش دقیقا هم وظیفه است. میگه به اون قانون که عمل کردی هم نتیجه حاصله هم وظیفه تو. هم اصلا نمیشه وظیفه و نتیجه را اصلا تفکیک کرد. ما مکلفیم که به نتیجه برسیم. اینا همه میگن، اهل بیت هم همینو میگن، قرآن هم همینو میگه، یکم بیانشون با هم تفاوت داره. همه ما موظفیم به نتیجه برسیم، موظفیم به نتیجه برسیم، نه اینکه یه تکلیفی داریم یه نتیجه دیگه قید نتیجه رو بزن به تکلیفت برسیم. موظفی به نتیجه فکر کنی. اصلا قبل کار میگن فکر کن، یعنی به چی فکر کن؟ حزم یعنی چی؟ حزم هی جیمیزه زنبور، حزم دوراندیشی. چقدر روایت داریم در تأیید و تعریف آدمایی که اهل حزمه، دوراندیشن. دوراندیشی یعنی چی؟ من ندرفی عواقب الامور، یعنی چی؟ در عواقب امور فکر میکنه. آدم عاقل اینه، آدم حکیم اینه، میشینه فکر میکنه بعدش چی میشه این کاری که من انجام دادم. باید در نتیجه فکر کنی چه اتفاقی میفته. مکلفی به این که فکر کنی، وظیفت اینه که به نتیجه فکر کنی، وظیفت اینه که به نتیجه برسی، وظیفت اینه که دنبال نتیجه باشی. من حالا چند تا جمله از کانت آوردم چون دیگه وقتمون میره، اون جملات رو براتون دیگه شاید نخونم بهتر باشه. میگه که حالا این بخشش چون جالبه، اگه کسی صرفا برای حرمت و احترام به دوستی و رفاقت به دوستش کمک کنه، کار او دارای ارزش اخلاقی نیست. حتی اگه کاری به منظور رسیدن به سعادت یا بهره‌مندی از کمال انجام بشه، بازم داره ارزش اخلاقی نیست. کار انجام نمیدم به کمال برسم، به سعادت برسم، ارزش نداره. اگه کسی کار رو منظور برخورداری از پاداش اخروی انجام بده، کار او فاقد ارزش اخلاقیه. کار او صرفا یک معامله است. معامله نباید بکنی. بندگی عاشقانه، حالا خیلی عاشقانه هم نیست، بندگیش هم بندگی نیست، عاقلانه، فقط تکلیف. بعد جالب بدونید که پدره لیبرالیس کانته، خیلی بامزده است. یعنی الان کل غرب متأثر از کانت داشته باشید. این چیزی میشه وقت قانون گرایی که این همه از تکلیف میگه و اینا، بعد این همه آزادی از توش در میاد، این خودش نتیجه است دیگه. این تکلیف همون نتیجه است. تو همون قانون مدار که میشی لذت میبری. بعد حالا مسئله اینه که ما قانون رو یه جور دیگه مینویسیم، قانون یه جور مینویسیم که بتونی لذت ببری. قانون رو دیگه اون وقت یکی دیگه بالا نمیاد که خودش زینف نباشه. من خودم می‌نویسم که با هم بنویسیم زینف باشیم. آقا نظرتون چیه مردم و مردم ازدواج کنن؟ خب چند چندین 80-20 حله تموم برید دیگه. فقط ازدواج که فقط به نیت خود ازدواجه باشه، هیچی دیگر بهش فکر نکن، فقط وظیفه، فقط قانون. قشنگ قانونش میکنه راحت میشه. گفتم اینا کارشون فقط اینه که از آن وجدانه رو از بین میبرن. این شد مکتب نتیجه وظیفه گرایی کانت. خب بیایم یک کمی سمت خدا پیغمبر، از این حرفا فاصله بگیریم. این دو سه شب بحثای خیلی جدی و مهم میداریم. مشکل صحبتهای بنتام، حرفای بنتام با حرفای کانت دقیقا کجاشه؟ مشکلیش اینه که اینا از هم تفکیک کردن نتیجه و وظیفه رو. نه دقیقا وظیفه و نتیجهشون یکی میشه. مشکلشون اول تو اینه که تعریفشون از انسان فرق میکنه. برای یه انسانی قراره برنامه ریزی بکنه، به اون آقا میگفتش که این اصلا عقلم اگه نداشت حل بود، اصلا عقلش چیز اضافیه، کلا مسکرات بهت میده که کارش بندازی، مزاحمت میشه، اذیتت میکنه، با دانس و دیگه بگو، عرق و دیگه بگو، دیگه حالا اگه اهل فنیت باردید بگید، با اینا از کار میندازی. میگه آقای اصلا زیادیه، نمیذاره کارتو بکنی، تو کارتو بکن، خیلی هم این نیاز نده، من خودم برنامه رو بهت میدم، تو این انجام بده، لذت چم میبری. بعد لذت هم برای تعریف میکنه توی سطوحی، همین که آخر هفته ها میری دو پیک میخوری و میگردی و پامیشی میاری، دیگه چی میخواد دنیا؟ و ایت آدم چی میخواد از این دنیا؟ اشغالتو میکن. اصل ماجرا اینه که تعریفش از انسان فرق میکنه. یه مشکلی که تعریف کانت داره اینه که انسان رو، بیایم سمت حرفای خودمون، یه وقتشه انسان رو ما بچه تعریفی ازش بکن. تعریف اصلی انسان چیه؟ انسان از زوایای مختلف تعریف مختلفی داره. من نمیخوام بحث رو فلسفی بکنم، چون فضای هیئت اومدیم هم دور هم یه بحث تو مایه های اخلاقی عرفانی این فضاها داشته باشیم. بحثو اصلا نمیخوام ببرم سمت فلسفه و بحثای عقلی، ولی لازمه دیگه، یه جاهایش لازمه که یه سری بحثای عقلی مطرح بشه. انسان از زاویه‌های مختلف ببینی تعریف های مختلفی داره. اونی که فعلا اینجا محل بحث ماست با کانت و بنتام و اینا اینه، انسان تو تعریف قرآن یه موجود مطلقاً محتاجه، احتیاجش هم فقط به یه نفره، اونم کیه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. شما محتاجید، احتیاجتون هم فقط به خدا. تعریف اونا به چیه؟ میگه تو محتاجی، احتیاجت فقط به قانونه. اینو کانت میگه. بنتام میگه تو محتاجی، احتیاجت فقط به لذته. به این مشکل اینه که این آورده سطح پایین. نه، به هزار تا چیز نیاز داری، به یه چیزه نیاز داری که خودت نمیدونی. اصلا قرآن میاد به یه سری چیزه میگه علمک ما لم تکن تعلم، یه چیزه بهت یاد دادم که اصلا نمیدونستی که باید بدونی، نه ما لم تعلم، ما لم تکن تعلم. اینو علما میگن فرقش اینه که ما لم تعلم یعنی نمیدونستی، لم تکن تعلم یعنی اصلا شأنیت دونستنشو نداشتی. هزار سال هم میگذش نمیفهمیدی که نمیدونی که بخوای بری دنبالش. قرآن میاد بهت میگه که آقا تو اصلا نیاز داری یه چیزایی رو بدونی که اگه من نبودم اصلا این نیاز در خود نمیدیدی. آدمی که با قرآن با وحی زندگی نمیکنه اصلا نیاز نمیبینه که خیلی چیزا رو احساس کنه که بدونه، لازمه بدونه. این حس آتش به دانستنش هم شکل نمیگیره. چرا؟ برای اینکه من 70 سال بعد زندگی بکنم، بعدشم که میمیرم، میپوسم، میرم تو خاک، بعد دیگه حالا اونجا خاک کود میشه و بعد جوونه میزنه، درخت میشه، سیب میده، یکی دیگه میگه همین میچرخه. کود خوبی فقط تحویل بدیم، خوشگل باشه، ترتمیز باشه، دیگه بیشتر از این ما کاری نداریم. توی عالم روابطی من دارم با یه موجودات دیگری، باید برم اینا رو کشف بکنم یا خودشون رو کشف نمی‌کنم، رابطه‌مو با اینا کشف بکنم. مثلا ملائکه، بعد مثلا من با ملائکه نسبت دارم، من با ملائکه اون وقت نسبت به اینا وظیفه دارم، در برخورده با اینها باید چی کار بکنم، اینها مثلا چی کارن با من، رابطه اینا با من چیه، کی اصلا میخواد اینجور زندگی میکنه تو 70 سال یه بار احساس نیاز میکنه، وظیفه من نسبت به ملائکه دارم. میگم من نسبت ملائکه که با ما هستن وظیفه داریم. جالبه دیگه، چیز عجیبیه. این وظایفی اصلا کشف نمیکنه آدم. تو یه لایه از زندگی وقتی شما نگاه میکنی، تو همون لایه دنبال نتیجه میگردی. قرآن میاد این لایه های بالاتر رو بهت میگه، میگه ببین این همینجور طبقه بندی شده است، 1000 طبقه دیگه داره، تو به همه اینا نیاز داری. اصلا وظیفه چیه؟ وظیفه یعنی این که برو نیاز تو تامین کن، اونی که نیاز داری. ما موظفیم به این که نیازمون، اصلا وظیفه همین دیگه. تکلیف یعنی چی؟ وظیفه یعنی چی؟ یه دانشجو وظایف دانشجویی چیه؟ وظایف دانشجویی دقیقا همون کارهاییه که نیازهای یک دانشجو رو تامین میکنه، درست آقا؟ این نیازها وقتی تامین میشه نتیجهش میشه همون دانشجو. خب ببین اصلا همه با هم یکیه، وظیفه، نیاز، نتیجه، همش یکیه. تو موظفی نیازهای رسیدن به یک نقطه آرمانی در دانشگاه را تأمین کنی، که تأمین بشه چی میشه؟ اون نتیجه حاصل میشه. تکلیف ما اینه، وظیفه اون اینه، وظیفه همینه. حالا نقطه‌ای که ما وظیفه داریم، ما وظیفه داریم توی عالم با کی ببندیم، کیو راضی کنیم، سمت کی بریم. اصلا زندگی یعنی حرکت، ما وظیفه داریم کدوم ور بریم، وظیفه همونه که کدوم سمت حرکت کنیم. فقرا و الالله، نه فقرا و بالله، فقرا و الال، به سمت خدا فقیرید. اصلا این سمتی به حرکت کنیم، وظیفت اینه خدا رو راضی کنی. او رو راضی کنی همه چی حله. اون نقطه نهایی اوه، او وقتی راضی شد همه نیازات تامین میشه، همه نتایج حاصل میشه. تو یه وظیفه فقط داری، اونو راضی کن، تو سمتش حرکت کن، به او قرب پیدا کن. تا قبلش میخواستی قرب به لذت پیدا کنی، قرب به قانون پیدا کنی. یا الله سلام نکن، یه صلوات بفرستیم. یا الله آجا جسارت میشه محضرش، عوض میخوام ببخش. تا قبلش این حس رو در خودت میدیدی، تکلیف تو تقرب بود دیگه. آدم تکلیفش حرکت به سمت اون منبعیه که نیازش رو تامین میکنه. اگه من منبعی که نیازم تامین میکنه رئیسم بود، وقت تکلیفم چیه؟ نمیشه هدف ما جلب رضایت شماست. این چقدر آدم بدبخت میشه. هدف ما جلب رضایت شماست. اون رفیقم میگفتش که رفته بودیم یه رستورانی تو راه، بعد طرف برام دسر و اینا آورد قبل غذا، گفت آقا نوشجان بفرمایید. بعد نشست گفتش که شما هستید که ما هستیم، شما نباشید که ما نیستیم. این عارفی بود، ولی اینوری داشت میرفت. بنده خدا به مجنون گفته بودن که، یعنی خوابش دیده بودن، اینجور نقل شده، پیش گفته بودن که آقا تو اینقدر استعداد داشتی چرا اونوری رفتی، عاشق لیلی چرا شدی؟ ما امکانات نه، ما استاد نداشتیم، استاد داشتیم خطمون رو عوض میکه، عاشق لیلی شدی. حتی آیت الله جوادی آمولی میفهمدن که یه سطلی خون لیلی براش فرستاد، من جایی ندیدم فقط ازشون شنیدم، یه سطلی از خون فرستاد. حالا مثل که هم مجروح شده بود، هم حالا خونهای دیگر رو اینا فرستاد، گفتش که اون که عاشق شده این بود، یه مجموعی از اینها بود، لیلی عاشق این بود. چرا عاشق میشه؟ اصلا چرا پسر عاشق دختره میشه؟ بعد وظیفش رو این میدونه که او رو راضی نگه داره، وظیفش رو این میدونه که به اون نزدیک بشه. بخاطر اینکه نیاز میبینه در خودش. شما هیچ وقت خودتون رو نسبت به کسی که خودتون رو بهش، دوباره بگم، آروم آروم بگم یا همون اول بگم بعد دوباره تکرارش کنم، هیچ وقت خودتون رو نسبت به کسی که خودتون رو نسبت بهش محتاج نمیدونید، موظف نمیدونید. گرسی چوشی رو دوباره بگم، هیچ وقت خودتون رو نسبت به کسی که خودتون رو بهش محتاج نمیدونید، موظف نمیدونید. من وقتی که خودم رو نسبت به شما محتاج ندونستم، موظف نمیدونم که برای شما کاری بکنم، درسته؟ موظف نمیدونم برای شما کاری بکنم. من کی خودم موظف میدونم؟ الان این آقا شد رئیس، اون تا قبلش فوشو به هم میکشیدن، الان میشه رئیس مجلس، اون میشه نه رئیس دولت، اون میشه فلان، این دیگه نوکره اونه دیگه، دروس خم میشه، دولا میشه. تا حالا حس نیازی به این نداشت، الان احساس میکنه من به این نیازمندم، این دیگه رئیس، چون رئیسه من موظفم نظرشو جلب کنم. نتیجه هم چیه؟ نتیجه هم که اون نظرش جلب بشه، وظیفه و نتیجه یکی میشه، درست شد؟ بیام یکم تو روایات این حرف رو یکم بیشتر میخواییم توضیح بدم. خود این، حالا ما به خدا فقط نیاز داریم یعنی چی؟ یعنی به آب نیاز نداریم، به خانواده نیاز نداریم، به سلامتی نیاز نداریم، به آدما نیاز نداریم، به جایگاه اجتماعی نیاز نداریم، به درک، آقا فقط خدا رو بگیر. جایگاه اجتماعی میخوای چیکار؟ فرقه ملامتی همینو میگفتن دیگه، میگفتن آقا اصلا یه کار کن که مردم در موردت بد بگن. میگن بعضیا میگفتن که حافظ هم این شکلی بود، ملامتیه بود، یه کار کن فقط پشت سرت بد بگن، بد و بیرا بگن. ارزش اجتماعی میخوای چیکار؟ خدا رو داشته باش، خدا رو بگیر، با خدا ببن، اون رو عشقه، بقیه به درک. خب از اینجا بحث، پس بحث دیگه ای میشه. حالا لذت ببریم یا نبریم؟ آقا تو نماز لذت ببریم یا نبریم؟ مهم اینه که خدا راضی بشه دیگه، لذت میخوایم چیکار؟ ها؟ یه سری روایت براتون بخونم، میخوام دینتون یکم باز دوباره به هم بریزم امشب، اشکال نداره که. یه شب اول که کلن اصلا شخ زدم، از ریختم کلن به هم. چیه؟ آره زهرام تکمیلی، آره میایم نابود میکنیم. یه نگاه تصور غلط عرفانی اینه که آقا ما فقط به خدا نیاز داریم و بقیه به درک، وظیفت اینه که فقط خدا رو داشته باشی. من چند تا روایت بخونم، جالبه. ما به پول نیاز داریم یا نداریم؟ لازم داریم یا نیاز نداریم؟ خب نیاز داریم، یعنی پول باید داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ بس خب خدا کجای کاره؟ خدا رازقه میده، خب پس من پولو نگیرم یا خدا میده؟ الان این پولی که تو دست من هست ازش مواظبت بکنم یا نکنم؟ اگه خدا مواظبه دیگه چی من مواظبت کنم؟ اگه من فقط به خدا نیاز دارم و فقط خدا رازقه و خدا پولو میرسونه، دیگه من چیکارم که بخوام پولو نگه دارم؟ اگه قرار من پولو نگردم پس خدا چی کاره است؟ داریم به هم میریزه فوندانسیون دینتون یا نه؟ محکمتر بزنم، بزنم روایتشو بخونم، الان کلا از دین در میاد. روایت سندش که قوغاست، از ابو مریم علامجلسین فهمن که این روایت صحیح هست، بالاترین درجه روایات صحیح هست، روایت صحیح هست، یعنی جد سندی عالیه. از امام باقر علیه السلام قال رسول الله، پیغمبر اکرم فرمودن، او میگفت شما فقط لذت، اینم میگفت فقط قانون، بنتام گفت فقط لذت، کانتام گفت فقط قانون. حالا ببین اهل بیت چی میگه. من قتل دون مظلمتهی فهو شهید. کسی در راستای حفظ پولش کشته بشه شهیده. هیچ کنون از شما حاضر نیستیم بخواد اگه پولتون حفظ کنیم کشته بشه. میدونستین انقدر باید از پولتون مواظبت کنین تا حتی ممکنه کشته بشید؟ بعد میدونستید اگه کشته بشید شهیدید؟ بعد میدونستید شهید نظر میکند به وجه الله؟ بعد میدونی کسی جور صف پولو گرفته نزنن میمیره میره نظر میکند به وجه الله؟ آیا میشود؟ صف پوله رو گرفته میزنن با چکش تو سرش میزنن با بیل میزنن خاموشش کنن، این گرفته پولو نمیده میزنن میکشنش، بعد نظر میکنن به وجه الله. این شهدا الان من از شما مثلا این شهدا اینجور بودن پوله رو صف گرفته نمیده، این شهدا که ما میدونیم مثلا دزده میمد بدزده، چرا میخوای 5 شام بدزدی 5 میلیون بدزد برو ببرمش شد. متصور اینه دیگه. البته خب خوبه آدم ببین طرف نیاز داره اصلا خودش ببخشه. مرحوم آیت‌الله روحانی در مازندران، شیخ هادی روحانی که نماینده ولی فقیه بودن در مازندران، من منزل ایشون رفتم، منزلشون توی یکی از روستاهای مازندران بود، شخص فوق‌العاده‌ای بود ایشون. بعد محافظه ایشون بر من تعریف میکرد، میگفت که یه شب یه باقی داشت، من تو باغم رفتم، باغ خیلی باصفای باغ پرتقال و نارنج و همه چی ده. ایشون میگفتش که یه شب یه دزدی، حالا این محافظا این وره در یه در ویژه‌ای داشتن، یه درم پشت باغ بود، گفتن اینجا اتاق ما محافظا بود، و یه شب یه دزدی از اون پشت از اون در پشتی اومده بود دزدی. این یه گونی پرتقال پر میکنه میاد میره بالای دیوار، رو از دیوار میاد این گونی رو بکشه بالا، زور میزنه نمیاد، بعد میبینه سبک شد اومد بالا، نگاه میکنه آیت الله روحانی هنوز زیر، ایشون کمک کرده و این گونی رو داده و بالا. بعد ایشون گفته بودن که بازم اگه خواستی بیا، فقط از اون یکی در نیه محافظا میگیرنت، از همین در بیا خودم بهت میدم. خب این ما این دین دیگه درسته. حالا اگه ایشون وای میساعد دینش محافظت میکرد، از پولش محافظت میکرد، از مالش محافظت میکرد، چی میشون؟ خیلی بده دیگه. الان بگن آیت الله روحانی این داشته این گونی پرتقاله رو میبرده، ایشون صف گرفته، اون با چکل زده با لگد زده با بیل زده، ایشون از دنیا رفته. آقا من نمونده ایشون تصورم این چیز دیگه، آدم باید آخه بعد پیغمبر فهمون آدم شهیده. جالبه؟ بعدش انشاءالله در خدمتتون هستم. کسی اینجوری بمیره شهیده. بعد فرمود یا ابا مریم هل تدری ما دون مظلمته، میدونی این که میگم برای مظلمش کشته بشه یعنی چی؟ گفتم جوهل تو فداک الرجل یقتل دون اهله و دون ماله، منظورتون این آقا جان فداتون بشم یعنی این که به خاطر حفظ خانوادهش به خاطر حفظ مالش کشته بشه و اشباه ذالک مثلا مثل اینا. از فرمودن یا ابا مریم ان من الفقه عرفان الحق، این دیگر داشته باشید یه جلسه مفصل در مورد این صحبت میکنم، الان فقط ترجمهش رو میگم. از فهمونن که آدم فهمیده کسی که حق رو بتونه تشخیص بده، تکلیف تشخیص حقه. این باشه طلبتون فردا شب در موردش صحبت میکنم. این که خلاص در مورد این که با پول در بیار. الان شما ببینید مثلا آیت الله العظما بهجت رفتن تو خیابون دارن بیل میزنن چه حسی بهتون دست میده؟ بعد بیلم میزنن پول در بیارن چه حسی بهتون دست میده؟ خیلی بده نه؟ عارف شما فقط نماز، آقا نماز تو عشقه، بیل زدن دیگه چی؟ میگه که اومدم توی خیابون، حالا مثلا کوچه اینا، محمد ابن منکدر میگه که امام باقر علیه السلام رو دیدم، یه ماجرایی برام پیش اومد، من رفتم آقا رو نصیحت کنم، آقا من نصیحت کرد. بعد بعضی بهش گفتن که چی بود ماجرا، گفتش که یه روزی اومدم الی بعض نواحی المدینه فی ساعت حاره، تو مدینه اومدم تو خیابون سر ساعت ظهر گرما تابستون، فلقی یعنی ابو جعفر محمد ابن علی و کان رجلن بادنن ثقیلا. امام باقر علیه السلام خیلی درشت بودن در بین اهل بیت، درشترین امام امام باقر بودن، انقدر حضرت درشت بودن راه میخواستن برن دو نفر زیر بغلاشون رو میگرفت، نافله هاشون نمیتونستن ایستاده بخونن، دو قدم که راه میرفتن نفس نفس میزدن. حالا پدرشون امام سجاد لاغرترین امام، پسر نمیدونم حالا جن از مادر منتقل شده چی بوده، خیلی درشت بودن امام باقر علیه السلام. میگه دیدم سر ظهر تابستون تو گرمای مدینه امام باقر علیه السلام با اون وزن بادن بودن، بدن خیلی درشت داشتن، ثقیلا وزن سنگین. و هو متکئون علی غلامین اسودین، دو تا غلام سیاه هم زیر بغلای حضرت رو گرفتن اومدن توی خیابون. فقلت فی نفسی سبحان الله شیخ من اشیاخ قریش فی هذا السؤال و هذا الحال فی طلب دنیا. حضرت اومده بودن اونجا به زمینشون سر بزنن و پول در بیارن، این حرفا برای کار کاسبی اومده بودن. سر زور تو گرما میگه گفتم آخه آدم دنبال دنیا را میفته، از اشیاخ قریش با این همه پول با این وضع خوب این ساعت تو این گرما، آخه اینش آخه یه علما هم همه دنیا طلب شدن اشرافیت گرفته، نه به اشرافیت. و اگه الانیا بودن که دوتا عکس هم میداختن تو اینستا میذاشتن و آره، این علمای لاکچری از ائمه هم داریم، همه لاکچری سر ظهر تابستون اومده پول در بیاره. دو نفر آدم دیگه لاکچری تر از این دو نفر آدم هم اجیر خودت که سر ظهر تابستون تو این گرما که بیای پول در بیاری. میگه اومدم گفتم اما لعذن نهو، الان میرم موعظش میکنم. اومدم جلو سلام دادم، فرد دعلی السلام به نهرن، خیلی با بی محلی حضرت به من جواب داد. و هو یتصاب با عرق، عرقی بود که ازشون شور شور میریخ. فقلت تو اصلحک الله، گفتم خدا درستت کنه، شیخ من اشیاخ قریش فی هذا السؤال و هذا الحال فی طلب دنیا، این ساعت با این وضع با این اوضاع تو این گرما اومدی دنبال دنیا؟ ارأیت لو جاء اجلک و انت علی هذا الحال ما کنت تسنع، تو این حال بمیری چیکار میکنی؟ به امام باقر داره میگه. حضرت فرمودن که لو جاء ان الموت و انا علی هذا الحال جاءنی و انا فی طاعت من طاعت الله، اگه الان بمیرم در حال طاعت خود در حال عمل به وظیفه مردم، اومدم پول در بیارم. آقا مگه پول در بودن نتیجه نیست؟ نه وظیفه است. خب وظیفه یعنی به خاطر خدا و اینا دیگه، آره به خاطر خدا، ولی پولم مهمه. حضرت منم پول در بیارم. نه حضرت اومدن حالا به پول رسیدن نه حضرت من حتما به پول برسن. البته سرو غیر شرعی قطعا استفاده نمیکنن اگه نرسیدن، ولی الان اومده فقط پول در بیاره. آقا پول میخواد، آقا اومده پول میخواد، پول پول میدونی چیه؟ آقا پول میخواد، آقا پول نمیخواد، اهل بیت پول که ما بدبخت بیچاره دنبال دنیاییم کار میکنیم پول میخواییم. اینا اومدن اینجا عرفان دود میکنن، معنویت صفا، پول هم نده. نه آقا اومدن پول در بیارن، پول دارن، اهل بیت پول دارن، پول در میارن، عرق میریزن. آخه ما شنیدیم امیرالمومنین با هر کار میکرد وقف میکرد، خب جای دیگه هم پول میگرف. اوناشو نمیگن معمولا چون زشته. گفتن آیه نازل شد، یه آیه تو قرآن فقط امیرالمومنین عمل کرده، هیچ احد و ناسی نه قبلا عمل کرده نه بعدا عمل میکنه به این آیه، حتی پیغمبر هم این آیه عمل نکرد، فقط امیرالمومنین عمل کرد. کدوم آیه است؟ تو سوره مبارکه مجادله آیه نازل شد، هر کی میخواد پیغمبر رو ببینه و چیکار کنه؟ پول خرج کن. فقط دو بین یده نجواکم صدقه، و صدقه بدی با پول بدی. جتونی شد دیدار پیغمبر، جتونی. بعد میدونین که دیگه کسی نیومد، اینو که خبر دارید. بعد میدونید امیرالمومنین که خودش نفس پیغمبره، داماد پیغمبره، بچه پیغمبره، تو دامن پیغمبر بزرگ شده، حضرت میرفتن هر روز کارگری میکردن که پول بگیرن، یه درهم شب صدقه میدادن، میمدن سوال میپرسیدن، سوالاشون هم یه کلمه ای بود. مثلا رفته یه روز عرق ریخته پول در آورده، بعد من شب سوالش اینه یا رسول الله مل هیله، چاره چیه؟ پس فهمونه ترکل هیله. ای چه جالب، میرم فردا میام. خب اساس ارزش نداره آیا امیره، یه وقت تلف نکن، عرق میرزه پول در میاره. بعد دیگه ایشکی نیومد، آیه نازل شد که آه نمیخواد بیه مجانیش، بیه هم بشین جا اذیت نکن خود، بیه جا پولی بشه دیگه، همه پیغمبر رها میکنید و دیگه هیچی از دین یاد نمیگیرید و بیا آقا مفتی شد، بیه هم بشین. اشفقتم انت چی تقدمو بین یدی نجواکم صدقات، زورتون اومد، فشار اومد. پول خیلی چیز خوبیه، نه؟ آره یا نه؟ آقا پس چرا میگم بده؟ من چند تا روایت آوردم در مورد ریا که چقدر خوبه. برای فلان بهتون رحم میکنم، یه مقدار از دینتون بمونه بعد براتون میخونم. آقا سلامتی خوبه یا بد؟ میخوایم چیکار کنیم دو روز دنیا؟ چقدر به خودشون میرسن اینا؟ وای خدایا، این همش ورزش و غذای خوب و نمیدونم چی چی و استراحت و ریکاوری و فلان و اصلا آدم نباید اینقدر به خودش. علما آقا همیشه من مریض افتاده در حال مرگ، عالم به این میگه یعنیش 90 سالش سر حال چه نمیمیره؟ یعنیش اصلا خدایا، این از اول فلافلی از تا آدم حوا اینا از اونجا بوده. اصلا چه معنا داره یه مسلمون اقدر سالم؟ آدم بیدین مسلمون 40 سالگی به بعد با زوارش در بره. یه روایت دیگه براتون بخونم، اینا خیلی بامزه است، خیلی جالبه. اصلا یعنی چی این روایت؟ پیغمبر اکرم فرمودن که خدای متعال به انبیا وحی کرد، اخبر قومک، به مردم خبر بده. این روایت خیلی جون داره، میگم یکم توضیح میدم. ان لیس عبد یصوم یوما ابتغاء وجهی، هر بنده ای که یه روز به خاطر من، فقط به خاطر من روزه بگیره، الا از حه تو جسمه و اعظم تو اجره، فقط به خاطر من اگه روزه بگیری به سلامتی میدم. خواهر به خاطر تو روزه بگیرم یا به خاطر سلامتی؟ نه به خاطر من روزه بگیری به سلامتی میدم. خب من اون وقت که دارم به خاطر تو روزه میگیرم به سلامتی فکر کنم، دیگه نمیتونم برای تو روزه بگیرم. نه تو فقط به خاطر من روزه بگیر، من به سلامتی میدم. خب دیگه نگو به سلامتی میدم، بگو فقط به خاطر من روزه بگیر. نه به خاطر من روزه بگیر، به سلامتی میدم. آخه چیکار کنم؟ به خاطر تو بگیرم، به خاطر سلامتی؟ جفتش نمیخوره به هم، یکیه این دوتا، یکیه. سلامتی برای کجا میخوای؟ سلامتی برای چی میخوای؟ میگه نماز بخون، این عمل انجام بده، بهت پول میدم. بعد سوره واقعه هر شب بخون، وضعیت خوب میشه. اینو دیگه خدایش نمیشه به خاطر خدا انجام داد، میشه؟ کی تا حالا سوره واقعه هر شب به خاطر خدا خونده؟ خوبه دیگه، نه اصلا فرمولای خوبی، بخون بهت پول میده. خب پول برای چی میخوای؟ غذا برای چی میخوای؟ الان ما قضا میخواییم که چی بشه؟ میدونید شما بر اساس آنچه که توقع دارید از نتیجه، اولا تکلیف خودتون رو فقط همون میدونید. الان ما تکلیف خودمون چی میدونیم؟ سیر کردن شکممون و سیر کردن، میگه دارم کار میکنم شکم زن و بچه رو سیر کنم، وظیفه‌شو چی میدونه؟ سیر کردن شکم زن و بچه. اجرش چیه؟ اجر همون مطابق عمله، نتیجه مطابق وظیفه است. اجرت همینه که شکم زن بچه سیر شد. خود دیگه بیشتر نخواستی، دیگه هم میخواست، دیگه چی میخواست؟ بیشتر من میخواستی، دیگه چی میخواه؟ سیر شد. حالا یه روایتی داره که دیگه نمیدونم بخونم نخونم، یه جوریه. امیرالمومنین فرمود که رفتی تو اتاق یه متریه تو خونه اینا، بعد اون پایین رو نگاه کن، بعد بگو که من از صبح تا حالا، حالا این کلمه نیومده تو روایت، من اضافه کردم، از صبح تا حالا سگ دو زدم. این نه تو روایت نیومده، سگ دو نیومده، سگ دو زدم، آخرش اجرش همینه که اومد. نتیجه یه کارتو ببین، نتیجه یه کارتو، مگه برای همین کار نکرده بودی؟ نتیجه کارت، اجرته، این اجرت. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود. بعد اون عارف دیدن که آقا سبزی‌ها رو یه دونه سبزی کوچولو از دستش افتاده بود رو زمین، خم شد با چه وضعیتی، رفت اون یه دونه سبزی رو برداشت گذاشت لای بقیه سبزی، گفتم آقا خوبه حالا چه خبر، آدم اگه گدا خسیس حالا اتکش افتاد چه خبر، تقه آدم بس سفت حالا اتکش افتاد چی زنی لارش باش نگاه رو ببین. گفت من این سبزی ها رو باید بخورم با خودم ببرم ملاقات خدا، یکیش جا مونده بود. گرفتی چی شد؟ حاجی سبزواری مرغ نمیخورد، یه دختری داشت، این فیلسوف بود، این مثل خود حاجی ملا حاجی سبزواری، بعد این تو درس حاجی درس گرفته بود، اتحاد عقل و عاقل و معقول و اینا، یه بحث خیلی زیبای فلسفه است. مرغ نمیخوره، گفت تو چرا مرغ نمیخوری آقا پدر جان؟ گفت تو گناه دارم، ای اون گناه داره من مرغ بخورم به خاطر من اینا، یعنی حرف سلبریتی ها میزنه عید قربان، بکشیم این را، علوفه که نمیخوری شما سلبریتی ها، شما گوش بخورید. فقط مشکلش این که سر نبر، زنده زنده اینا میخورن. گفته آقا من دلم نمیاد آخه اینو سر ببری، این من بخورم آخه من آدم اینقدر خودخواه. دمش گرم دختره برگشت گفتش که آقا مگه خودت عقل و عاقل و معقول به ما یاد ندادی؟ تو که الان اینو میخوری یه جزئی از تو میشه، بعد تو تعقل میکنی، بعد تو ملاقات خدا میری، این مرغه میره ملاقات خدا، گو بیار مرغو هرشتر بیار. ببین کلا یه چیز دیگه است، تو موظفی مرغا رو با خودت ببری ملاقات خدا، البته محدود کم، نه روزی 5 تا آروم ببر همه با هم برید. این سبزی ها رو اینا رو این غذا ها اینا رو باید ببری با خودت، نه جور که خودت بمونی اونا برن. این وظیفته آقا، اینا نتیجه است نه وظیفته. ما وظیفه همه که نماز بخون بعد یه لقمه نون بدن سیر بشیم، خب بعدش که چی بشه؟ خب سیر بشی بعد چیکار کنی؟ این دعا رو بخونیم حاجت بگیریم، خب بعد چی بشه؟ حاجت میخوای بگیری چیکار کنی بعدش؟ مؤسسه مالی که ران انداخته خدا، که بیا اینو بده اونو بگی برو. خب پس آخه اینجوری بیایم که آخه حال نمیده دیگه، نتیجه نداره که، مرد حسابی نتیجه تو خودشه، تو این پول نمیخوای، خب پول اصلا پول دست کیه؟ بعد پول برای چی میخواد؟ باید تو پول بخوای از خدا. میگه ما چقدر دعا داریم، چقدر امر به دعا داریم. میگه نمک سفره تو بعد از من بخوای، یعنی چی؟ خدا اینا که دیگه خودم برمیاد، که اونا که خودم برنمیاد از تو میخوام. زور گفتم به دوستان، یه دیگه فیلم اخراجی ها بود، این بایرام شیمیایی زده بودن، بعد چی میگهش جای پناهگاه پیدا نمیکرد، گفت خدایا یه جای پناهی به من نشون بده، تا اینو گفت از زیر پایش زدم گفتم بیا اینجا، این همجه دلا شد رب برمزه، گفت خدایا نمیخوا خودم پیدا کردم ممنونتم. اونا که خودم پیدا کردیم که دیگه خدا دیگه نمیخواد، اونا که پیدا نمیشه. یا امام رضا رفتم به اون گفتم نداد، به اون گفتم نداد، دیگه نوبت خودت. حتی میدونه از فلانی فلانی نری که نمیده، رفتم تست کردم بنده خدا. اینه دیگه، معمولا اینه تصور ما. خب همون فلانی هم که خواستی از من خواستی، حواست بود داری هم من میگیری یا نه؟ تو بعد وظیفت بود از او بخوای. ما میگیم آقا حاجت تو، من فلان گرفتاری به مؤمن نمیگم، شما میدونی روایت داریم بعد گرفتاریاتون به مؤمنین بگید، نه فقط روایت داریم که باید گرفتاری مؤمن رو برآورده کنی، روایت داریم باید گرفتاری تو مؤمنین بگی. مشکل داری چون رفقه نمیگی، خب تو نمیگی و با خبر نمیشه، بعد بعدا میبرنش جهنم، بنده خدا تو وظیفه داری بهش بگی، او با خبر نمیشه، بهت کمک نمیکنه، روز قیامت میره خدا میزنه تو گوشش میگه چرا کمک نکردی، بگو مشکلت. خواخه برم به خدا بگم، به اهل بیت بگم، ببین این هم خدا اینجا نظر تجلی، تو مگه چی میبینی در او؟
من کسی تو این عالم غیر او هست؟ دیگه خیلی دوز عرفانشو بالا نبرم. لیس فی الدار غیره دیار. به اینم که داری میگی به خدا داری میگی، فقط حواست باشه به این داری میگی، داری به خدا میگی. این مشکل فهم تیکش یادت نره. چند تا روایت دیگه آوردم، یکی هم سردتونه. آره یا نه؟ اه خب چه خوب، پس میخونم براتون. بخونم یا نه؟ یه روایتی آقا، این خیلی روایته، بخونم؟ این دیگه کلن هیچی دین نمیذاره براتون، کنشون حسن شبه ایجاد میکنه رسمی، ولی عجب روایتی. حماد ابن عثمان، اینم سندش عالیه، صحیح هست، اینم صحیح هست. میگم که اول در سندش شک نکنین، چون متن روایت یه جوریه که میرزه به هم. خیلی روایت فوق‌العاده است. اگه خوب با من هستید روایت رو بخونم. یه سلامات برای امام صادق علیه السلام بفرستید. حماد میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم. فکلمه شیخ من اهل العراق. یه شیخی از اهل عراق اومده بود مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، داشت با آقا صحبت میکرد. فقال له مالی ارا کلامک متغیرا. حضرت بهش فهموندن که چرا میبینم حرف زدن دعوت شده. گفت که سقطت مقادیم و فمی. گفت آقا این دندون جلوم افتاده، نمیتونم خوب حرف بزنم. آقا عجب عجب حرفی امام صادق زدن، محشره. یعنی دو سه جلسه بشینیم اینو فقط بحث کنیم با هم. وای عجب روایتیه. گوه آقا این دندون جلوم ریخته، فنق است کلامی، نمیتونم خوب حرف بزنم. حضرت فهموندن که و انا ایزن قد سقط بعض و اسنانی. فرمود منم تازگی ها یکی از دندونام افتاد. حتی انهو لیو وسوسو الی شیطان فیقولو لی اذا ذهبت البقیه فبه ای شیئن تأکل. یه دندون جون من، جون هر کی دوست دارید گوش بدید، دقت کنید توش. حضرت فهمونن من تازگی یکی از دندونام افتاد، شیطون اومده وسوسم میکنه، میگه بقیه دندونات بیفته با چی میخوای غذا بخوری؟ منم میگم لا حول ولا قوت الا بالله، با این شیطون رو رد میکنم. حالا شیطون میره امام معصوم وسوسه کنه یعنی چی؟ خودش یه بحث مفصله. اونا مخلصن و مخلصن، شیطون که وسوسه میکنه اثر نداره روش، منو میزنه برای اهل بیتم تا بتونه میزنه. حالا ما فکر میکنیم زود خلاص شدیم. حاج قرائتی میگه به یه جوونی گفتم تو از امیرالمومنین بهتری. گفت چطور؟ گفتم امیرالمومنین فهمم من به دختره جوون سلام نمیکنم، میترسم جوابی بدن دلم بلرزه. تو دختره جوون میشینی 2 ساعت باشه درای بسته با هم مذاکره میکنی، خیلی از امیرالمومنین بالاتری. او وسوسه میشه، تو وسوسه نمیشی. امام صادق فهمم وسوسه، گاهی شیطون میاد من وسوسه میکنه. شیطون اصلا وسوسهش تو کجاست؟ شیطون جاهایی که میخواد وظیفه نتیجه رو هم قاطی بکنه وسوسه میکنه. با چی هم قاطی میکنه؟ با نیازت، مدیریت نیاز میکنه. میگه ببین تو به دندون نیاز داری. بعد چرا حضرت این وسوسه زمینش چیه که میاد رو حضرت وسوسه کنه؟ چون میدونه امام صادق قبول داره که به دندون نیاز داره. گرسی چی شد؟ چون اینو میدونه. بعد این دیگه الان کانال روزنش باز شد. دیدیم به من تو میاد میگه ببین تو به این پول نیاز داری. راست میگه نیاز دارم. خب دیگه نیاز داری دیگه، تموم شد. این خدایان وسط میفته که حالا این پوله، من نیاز دارم به پول، نیاز دارم به پولی که خدا داره، نیاز دارم به پولی که صاحب داره، مالک داره، رازق داره، نیاز دارم. بعد اون مالکه بازم پول داره، بعد اینجا باز خودش گفته بده، بعد باز من بدم و خودش میده. این محاسبات هم داره، این همه شوز نتیجه است. یکی از اساتید قوم از اساتید ما میگفت، میگفت که من یه جمله ای از یه عارفی، حالا نمیگفت عارف، از یه بزرگی شنیدم زندگیم 50 ساله، حالا 30 ساله، 40 ساله عوض شده. بگم یه دو سه جمله دیگه تمام. گفت 30 40 سال زندگیم عوض شده. گفت یکی از اساتید ما به محاسبه فرمول داشته باشه، چقدر جالب. گفت یکی از اساتید ما به ما فرمود که هر وقت دیدی هیچی پول نداری، در حد یه وعده غذا پول داری، چیکار کن؟ برو قرض کن. ها؟ گفت هر وقت دیدی در حد یه وعده غذا پول داری، همون یه وعده غذا رو مهمونی بده. ایشون میگه به خدا قسم 30 ساله این کارو میکنم، با همین اصلا زندگیم از همین را داره تعمیم میشه. بعد خود نتیجه است. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. بده ببینم چقدر داری انقدر بده خدا، بده بده. الان وظیفت بدی به من که بهت بدم. بعد خدا میگه بده، میخوام چند برابر بهت بدم. اصلا به همین نیت بده. خب خدای من به این نیت بدم دیگه به تو ندادم. ببین داری به من میدی، حواست به این نیست نگه داری به من میدی، از من میخوای بگیر. همین تموم شد دیگه، میشه اخلاص. داری میدی به کی داری میدی؟ به من. از کی میخوای؟ من. اخلاص. اخلاص همین تموم شد. خودت هم وسط نبین که دادی. بعد بگو که مال خودش هم بود. منتظرم نباش همونی که میخوای بهت بدم. اونی که خودم بخوام میدم. اونجوری هم که بخوام میدم. حله؟ این میشه اخلاص. ما زنمونو بچه‌مونو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ خیلی هم میپرسم یا من چجور زنم رو خالصانه دوست داشته باشم؟ من یا خدا رو باید دوست داشته باشم یا زنمو؟ خب دیگه زنمو دوست داشته باشم یا خدا رو دوست ندارم؟ خب زن تو بچه دوست داری؟ فهمو هرچی ایمانت بالاتر میره علاقت به همسرت بیشتر میشه. این علامت مؤمنه. هر چقدر ایمانت بالا میره علاقت به همسرت بیشتر میشه. یه بخشش اون نیازیه که میبینی که خدا دقیقا همین تعبیر تو روایت داره، خدا به واسطه او تو رو از حرام بی نیاز کرد. بعدی خوش حس نیازه دیگه، میدونی که اصلا علاقه سر همین میاد. چرا بعضی به همسرشون علاقه ندارن؟ چرا احساس نیاز بهش ندارن؟ میگه حالا که چی، حالا تو اومدی تو زندگی ما چی شد مثلا، حالا نباشی چی میشه؟ یه بخشی از نیاز همین، من به واسطه تو از حرام بی نیاز شد. بعد به واسطه تو خدا رزق منو دو برابر کرده. من به واسطه تو نمازم 70 برابر شده ثوابش. اینجور تو رو همسرت نگاه کردی؟ تو اگه نبودی من نمازم یه برابر بود، الان 70 برابره. شما ندارید که نگاه کنید. سالب انتفاع موضوع. علاقه به همسر این شکلی از این زاویه. چرا قشنگه؟ بعد میشه در این حالی که عاشق خدای عاشق همسرت باشی، دیوانوار عاشق همسرت باشی. علامه حسنزاده آملی، این هم از علامه طباطبایی نقل شده، اینو بگم میخوام برم تو روزه، هم از علامه طباطبایی نقل شده هم از علامه حسنزاده آملی. علامه طباطبایی بعد از رحلت همسرشون سکته کردن. آیت الله امینی میفرمود که بهشون گفتم آقا ما تفسیر سوره قیامت پیش شما خوندیم، شما به ما گفتی تعلق غیر خدا رو بعد از بین ببری. آخه آدم بعد از مرگ زنش گریه کنه بعد سکته کنه؟ ایشون فهمید که من اگه المیزان نوشتم با خانومم نوشتم، برای این دارم گریه میکنم. فهمید المیزان اون جنبه محسوسش مال من بود، جنبه غیر محسوسش مال خانومم بود. بعدشون توضیح داد، فهمید که من ساعت به ساعت خانومم یه چایی بغلم میذاش، میگفت من نمیخوام فکر شما از هم بخوره، میام بدون سر و صدا. یه جور میذاشت که نمیفهمیدم چای رو آورده گذاشته رفته. بعد لباس من پیرن من یقش کثیف میشد، میومد میگفت شما کارتو بکن، فقط این یقه من یه نگاه میکرد می چک شده، همونجور دکمه رو باز میکرد، آروم لباسو در میورد، یه لباس دیگه تنم میکرد میرفت. ایشون فهمون من المیزان این شکلی نوشتم، میخواستم راه بیفتم و برم الان فکر این باشم این کارو بکنم اون کارو بکنم، این خرج این ور اون ور لباس بشورم، این المیزان در نمیومد. این عشق به همسر اینجوری میشه، میشه اینجور عاشق شد؟ موظف اینجور عاشق همسرت بشی. امام حسین علیه السلام یه بیت شعر دارن، میفهمن من عاشق اون خونه‌ای هستم. چقدر این عجیبه. عاشق اون خونه‌ای هستم که تو اون خونه رباب و سکینه زندگی کنن. عاشق اون خونه‌ای هم که تو اون خونه رباب زندگی کنن. میفهمی چه عشقیه؟ بعد ما فکر میکنیم آقا این شهدا رفتن کار خاص نمی کنه، عاشق خدا بودن. آدم که عاشق خدا باشه معلوم زن و بچه‌شو دوست داره راحت میره، آدم که عاشق خداست دیوانه زن و بچه‌شه، میره برای خدا راحت هم میره، ولی نه اونجور فکر کنی راحت، هزار بار تیکه تیکه میشه، هی خدا آرومش میکنه. خدای این الان این زنم آخه، این بچه‌ام، این خودت حواشو داری دیگه. میگه از خود آقا دعا روایت داریم، دعا برای سفر از خونه میخوای بری بیرون مسافرت، روایت داریم دعا کن بگو خدای من دارم میرم، خودت جای منو توی خونه پر کن، تا قبلش هم خودت پر کرده بود. یعنی باید احساس دغدغه‌تو نشون بدی به خدا، خدا حساسه، میگه نشون بده به من الان داری میری نسبت به اینا حساسی، من اینا رو دوست دارم. امام حسین حساس بود نسبت به این وضعیت این زن و بچه، واقعا اینا رو دوست داشت، اینا هم واقعا دوست داشت. فکر نکن راحت بود، داشت میرم ملاقات خدا، اصلا هم براش اهمیت نداشتن زن و بچه، عاشق اینا بود. اینه که میگه تو گودی قتلگاه دیدیم تا لحظه آخر صورتش که روی خاک بود چشماش به سمت خیمه بود، تا اون لحظه آخر داشت نگاه میکرد، نگران بود این چی داره میشه. اون روایت معروفی که شنیدید بخش اولش رو شنید، بخش دوم داره، حضرت فرمودن اگه از خدا نمیترسید، از قیامت نمیترسید، فکونو احرارن فی دنیا کن، تو دنیاتون آزاده باشین. آخر روایت اینه، حضرت فرمود که نامردم من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارین، دیگه با زن و بچه هم چیکار داشت، آزاده باشین، مرد باشین، ببین مثل مرد با هم بجنگیم، دیگه با زن و بچه چیکار داشت. آقا مگه برای شما مهمه اینا؟ خیلی مهمه. لا اله الا الله. روزه این شبا براتون بخونم، یه روایتی اینه، وقتی که این قافله اومد حرکت بکنه از کربلا خارج بشه، رباب رو کرد به حضرت زینب سلام الله علیها، گفت خانم جان اگه اجازه بفرمایید من با شما بر نگردم. فرمود چرا؟ عرض کرد خانم جان من از دار دنیا یه شوهر داشتم ابا عبدالله الحسین، یه فرزند داشتم علی اصغر، پدرم که از دنیا رفته کس و کاری هم نداره، من دیگه مدینه کس و کاری ندارم برگردم، همه زندگی من اینجا رو این خاک گرم افتاده، زندگی من اینجاست. گفتن نشست تا یک سال رباب تو کربلا ساکن شد، زیر آفتاب نمیرم. ببین عشق به این میگه، عشق زن و شوهر یعنی تا یک سال زیر آفتاب نمیرم. این زنهای بنی اسد جمع شدن سایبون زدن، با اصرار گفتن، فکر کردن چون سایبون نداره نمیره، با اصرار دستشو گرفتن خانم جان بیا برو زیر سایه بشین، گفت من نمیرم. گفتن چرا آخه؟ گفت آقای من حسین من سه روز زیر آفتاب تنش رها شد، من تا زندم زیر آفتاب میشینم. اینم بگم تمام، دیدن این خیلی گریه کرده رمق به تنش نمونده، یه روایت اینه، دیدن رمق به تنش نمونده، گفتن یه غذای خوبی براش درست کنیم، یه مرغ بریونی درست کنیم. یه مرغی رو سر بریدن بریون کردن، آوردن جلوی رباب گذاشتن. متن مقتل اینه، تا نگاه کرد به این گلوی بریده این مرغ، گفتن یه ناله ای زد رباب، یه فریادی زد و از دنیا رفت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائه علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی حسین و علی